امشب در بازی فاینال جام شاهی حریف هم هستند. اتفاق جالبی که پیش از این مسابقه افتادی بود که ریکاردو دی بورگوس رفری یا داور بازی امشب در یک کنفرانس خبری اشک ریخت و از انتقادهایی که بالای داوران در لالیگا از سوی تلویزیون ریال مادرید صورت گرفته شکایت کرد. سپس ریال مادرید هم این کار داور را در یک اعلامیه نکوهش کرد و بر علیه خود تهدیدآمیز خواند. ریال همچنان در اعتراض به اظهارات داور کنفرانس خبری از قبل برنامه ریزی شده خود را هم لغو کرد. اما آنسو هانسی فلک مربی تیم بارسلونا در کنفرانس خبری حاضر شد و گفت تیمش برای قهرمانی در کوپا دل ری مبارزه خواهد کرد.
ما به حریف خود احترام داریم. ریال مادرید یک تیم بزرگ است و دوباره میخوام بگویم که ما هم تیم بزرگتر هستیم و باید به آنها احترام بگذاریم. اما میخواهیم مبارزه کنیم. شاید 90 دقیقه، شاید هم بیشتر. میخواهیم برنده مقام قهرمانی شویم و تلاش نهایی خود را خواهیم کرد.
بازی بین بارسلونا و ریال مادرید ساعت 12:30 شب به وقت افغانستان در شهر سیویا برگزار میشه. انتظار میرسد ها میلیون نفری بازی را در سراسر جهان تماشا کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده رادیو آزادی هستین. همه ما دوست داریم با کودکان خود بازیچه یا به اصطلاح سامان بازی بخریم و در لبهای کوچکشان لبخند بیاوریم. اما آیا میدانیم کدام بازیچه برای کودکان ما بخریم و بازیچه کودک ما باید چی باشه؟ و چقدر این بازیچه ها روی تربیه و آداب کودکای ما تأثیر میگذاره؟ روانشناسان چی میگن؟ سنا کاکر در این باره گزارش میده.
احمد رشاد 9 ساله با همسالانش بازی میکند. او میگوید در وسایل بازی دو چیز را خیلی دوست دارد.
در سامانهای بازی من موتر ریموت دار و جنجال را بسیار خوش دارم و پدر جان و کاکا جانم هر جایی که میروند برای من سامان بازی می آورند.
سمای 4 ساله در انتخاب وسایل بازی ذوق متفاوتی دارد، اما میگوید که با برادرانش توپ بازی نیست میکند.
ساتری های متید میکنم، ساتری میکنم، نام ساتری های میفهمی چی هست؟ که یکیش خارگوشک هست، یکیش چی هستک، یکیش خرس هست. دیگه یک دارم، مشقاب هم دارم. باز چی دت از او پخته میکنم، برنج پخته میکنم، قورمه پخته میکنم. دلاغه کنم که باز مکتب یاید دتشان تو بازی میکنم، باز تلیزون سای میکنم.
بازی و وسایل بازی نقش مهمی در پرورش کودکان دارد. روانشناسان میگویند اسباب بازی بر رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک کمک زیادی میکند و استرس یا فشار بر آنها را کاهش میدهد. شرف الدین عظیمی یکی از آنها نیز به همین نظر است و بر رادیو آزادی گفت:
مثلا جنجالک هایی را که کودک حل میکنه یا مثلا روی حل او تمرکز میکنه، تمرکزش بالا میبره و در نهایتش رشد ذهنی اتفاق میفته. رشد عاطفی یا احساسی امی که گودی بازی میکنه، احساسات خود بیان میکنه. از نظر اجتماعی هم خب مثلا اگه تو بازی باشه در جمع و در بین نوسالان و همسالان خود است. و در قسمت استرس هم کودک وقتی که نقاشی میکنه یا مثلا رسامی میکنه روی خاک، روی وسایل از بازی، به یک شکل استرس خود، استراب خود کاهش میده و تاباوری خود بالا میبره و آرام بخش واقع میشه بهش.
و این حال می افزاید که وسایل بازی جنگی مانند تفنگ، تفنگچه و غیره روحیه خشونت و جنگ را در کودکان پرورش می دهد و خانواده ها باید از خرید این نوع وسایل اجتناب کنند. محبس خم ناظر ادبیات و هنر کودکان همچنین می گوید که برخی بازی ها بر رشد جسمی کودک کمک می کند، مانند توپ دنده، شمپتکان و سایر بازی هایی که باعث حرکت فیزیکی می شوند. آقای زغم بر رادیو آزادی گفت که بعضی از اسباب بازی ها حتی به کودکان در قسمت آمادگی به مکتب و درس نیز کمک میکند.
در بعض بازیچه ها میبینیم که شکل ها و حرف ها، عدد ها رسم شده. این چیزا ذهن شاگردان را با مفاهیم مختلف آموزشی آشنا میکنن و اینا در اینجا شکل اعداد که میبینن، شکل حرفا را که میبینن در ذهنشان نقش میبنده. وقتی که بازپسان مکتب میرن یادگیریش برشان آسان میشه. بدبختانه زبانهای ما امکان ندارن چون وسایل بازی را تولید نمی کنیم. به او خاطر بهتر است که تاجرای ما وقتی که وسایل بازی از خارج وارد میکنن فرمایش بدن که الف با و اعداد و دیگه شکلای هندسی که در مکتبای ما تدریس میشه یا داری امی بازیچه ها رسم شود که کودک ها چیز زیاد بگیرن.
آقای اسقم در قسمت از مقاله خود با عنوان دلوب و شایان یا وسایل بازی که برای رادیو آزادی ارسال کرده نوشته است که مفیدترین اسباب بازی برای بازی کودکان وسایل هستند که قطعات کوچک دارند. به گفته او با این قطعات می توان اشیاء مختلف مانند میز، چوکی، خانه، پل، موتر، کشتی، تیاره، حیوانات مختلف و اشیاء دیگر ساخت. و به گفته او این وسایل بر رشد فکری و ذهنی کودک کمک زیادی می کنند. در این مقاله تاکید شده که اسباب بازی باید متناسب با سن کودک انتخاب شوند و هنگام خرید اسباب بازی برای کودکان باید به این نکات توجه شود که این وسایل نباید قطعات نقطه‌ای داشته باشند که به کودک آسیب بزنند. با آسانی شکننده نباشد، باید قابل شستشو باشد و نباید از رنگ‌های زهری در ساختارها استفاده شده باشد. شماری از مادران و پدران نیز می‌گویند که هنگام انتخاب و خرید وسایل بازی برای کودکان با مسائل چون مسئولیت، مطابقت با سن و مرحله رشد کودک، کیفیت مواد، معیاری بودن ورزش‌های آموزشی آن توجه خاصی می‌کنند. طبق کنوانسیون حقوق کودکان بازی حق اساسی هر کودک است. فعالان حقوق کودکان در افغانستان تاکید میکنند که این بازی ها باید سالم باشند و به جای تاثیر منفی بر رشد جسمی و ذهنی آنها کمک کنند. قابل ذکر است که رادیو آزادی پیش از این در گزارش های مختلفی به بررسی موضوع استفاده کودکان از بازی های کمپیوتری نیز پرداخته است. برخی از کارشناسان امور میگویند گیم یا بازی های کمپیوتری بر رشد ذهنی کودکان کمک میکنند، اما باید در انتخاب آنها دقت شود. با این حال برخی دیگر میگویند که این بازی می توانند باعث مشکلات روحی، روانی و جسمی برای کودکان شوند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عوامل مربوط به ترکیب زایی صحبتهایی داشتیم که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی عبارت می باشه از نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب، که در قدم اول ما با نور آشنا شدیم که برای ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات سیر مقداره که نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسانه و نور متوسط این عملیه را سرعت میبخشه و نور کم این عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب میباشه که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید میخوره، ولی هر وقت می روشنی را یا هم نور آفتاب را ما از یک منشور شیشه ای عبور کنیم یا که در طیف های شمسی را ما میبینیم که او طیف های شمسی عبارتند از سرخ، نارنجی، سبز، آبی، آبی و همچنان بنفش. بعد از راجع به کلروفیل صحبت های داشتیم که ترکیب زایی بدون کلروفیل صورت گرفته نمیتونه که هر وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا هم طیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلروفیل کافی میشه که رنگ بنفش هم امی کار را کرده میتونه. که بعد از او کاربن دی اکساید را ما تعریف کردیم که موجودیت کاربن دی اکساید در عملی ترکیب زایی برای ساختن کربوهیدرات ها خیلی ضروری میشه. بعد از او راجع به آب صحبت های داشتیم که برای ترکیب زایی آب نیز از جمله مواد خام است که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن را تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن استومات نیز ارتباط با زیادی و همچنان کمی آب دارند. بعد از او راجع به عوامل مؤثر بالای ترکیب زایی هم صحبت های داشتیم که علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب کس درجه حرارت هم ضروری میباشه و عامل مؤثر بالای ترکیب زایی میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد که هسته یه عملیه را کنتر میسازه و حرارتی که 45 درجه سانتیگراد باشه این عملیه را به کلی متوقف میکنه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و رول بازی میکنه که تمام موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه که در این عملیه انرژی آزاد میشه نام ETP ساخته شوه. بعد از راجع به اهمیت ترکیب جویی صحبت های داشتیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب جویی خیلی مهمی باشه، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراک می باشه و همچنان ترکیب جویی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت هم کمک میکنه که با کمک ترکیب جویی هوای محیط پاک میشه و هرگاه که ترکیب جویی نسبت به کدام عمل متوقف شوه، کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عمل را تاثیر گلخانه‌ای میگوین. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل پنجم میباشه و موضوع درس امروزی ما تنفس حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 60 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در دروس گذشته ما خواندیم که تمام حجرات موجودات زنده به خاطر انجام فعالیت‌های مختلف حیاتیشان به انرژی مسلسل ضرورت دارن و انرژی مورد ضرورت خود را از مواد خوراکی حاصل میکنن، ولی از انرژی مواد خوراکی تا وقت استفاده کرده میتونن تا با وسیله عمل تنفس از مواد خوراکی جدا نشه، که عملیه که با وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجروی یاد میشه، یا هم به عبارت دیگه شاگردان عزیز تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از او انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که تنفس حجروی در موجودات انزیم های مختلف صورت میگیره که در تنفس در تمام موجودات زنده یک عمل مشترک و مسلسل میباشه، که عملیه تنفس عبارت از عملیه های پیچیده تحمض هم اکسیدیشن و ریدکشن هم ارجاع میباشه، که در اساس می عملیه تنفس در حجرات حیوانات و نباتات یک قسم میباشه، که فرق از او تنها در تنفس خارجی در تنفس شها است، که در عملی تنفس تبادل گاز ها یعنی تنفس شها تنها یک مرحله تنفس می باشه، که به صورت عموم تنفس حجروی بدون نواز یکی حوازی و دیگر هم غیر حوازی. خب میاییم با تنفس حوازی هم ایروبیک ریسپیریشن اشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، تنفس حوازی چیست؟ و اکسیژن در عملیه تنفس چی نقش داره و همچنان آیا بدون اکسیژن ما میتونیم که سوختن مواد عضوی امکان داره یعنی؟ خب میایم با می سوالات پاسخ میدیم. خب شاگردان عزیز، برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی که در موجودات اکسیژن به نام تنفس حوازی میشه، که امی تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن که صورت میگیره ایرا به نام تنفس حوازی هم ایروبیک ریپریشن میگه، که در نتیجه عملی کاربن دی اکساید و آب کاسته یا هم H2 به حیث مواد اضافی به وجود میاد، که در عدم موجودات اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر حوازی میشه، که تنفس حوازی رو ما گفتیم که تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن است، و تنفس غیر حوازی که است تجزیه مواد غذایی بدون موجودات اکسیژن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تجزیه گلوکوز و همچنان تولید ATP صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی از در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل زیر را طی میکنه، که عبارت است از گلیکولیز، دوران کربز و همچنان از زنجیر انتقال الکترون که الکترون ترانسپورت چین میگه، یا هم مرحله تولید انرژی زیاد میباشه. خب شاگردان عزیز، سوال میایم این مرحله به زیر خانش میگیریم، که مرحله اولش گلیکولیز میباشه. خب شاگردان عزیز، گلیکولیز یک عملی اکسیدیشن کربوهیدرات میباشه، که در نتیجه از او پایروک اسید به وجود میاد، که مرحله اول تنفس حجروی است و در تمام موجودات زنده صورت میگیره، که در این مرحله مواد قندی یا هم کربوهیدراتی بعد از یک سلسله تعاملات کیمیایی پیچیده که در عدم موجودات اکسیژن تحت فعالیت انزیم ها صورت میگیره به پایروک اسید تبدیل میشه، چون که عملی گلیکولیز در سایتوپلازم حجره در عدم موجودات اکسیژن صورت میگیره، تی از این سبب از این میشه که تنفس غیر حوازی یا هم انیروبیک ریسپیریشن هم میگه، که در این عملیه از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ATP حاصل میشه، که امی پایروک اسید به دوران کریبس و زنجیر انتقالی الکترون ها داخل میشه. خب بعد از میایم راجع به دوران کریبس یا هم کریبس سایکل صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، یک کیمیادان انگلیسی به نام اچ کریبس درباره تنفس حجروی تحقیقات زیاد انجام داد، که او به خاطر تنفس حجره سه مرحله را نشان داد، که در مرحله اول مواد خوراکی در سیستم هاضمه به واسطه امی عملی هضم با مولکول های کوچک تجزیه میشه که قابل جذب میباشه، ولی در این عملی هضم که از انرژی قابل استفاده یا مفید حاصل میشه، و در مرحله دوم مواد خوراکی قابل تجزیه با پایروک اسید تجزیه میشه، که طوری که قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که این عملیه که از در سایتوپلازم صورت میگیره، و در مرحله سوم پایروک اسید با میتوکاندریا یا هم دوران کریبس و زنجیر انتقال الکترون داخل میشه، که در این مرحله میتوکاندریا به خاطر به دست آوردن انرژی با اکسیژن ضرورت داره، که از این سبب او را تنفس حوازی میگه، که در دوران تمام عملیه ها انرژی تولید میشه مدلش قرار زل می باشه که گلوکوز جمع اکسیژن با وجود انزایم ها تبدیل میشه با کاربن دی اکساید جمع آب و همچنان جمع انرژی و جمع CO8 ATP که از این مدل معلوم میشه که عملیه تنفس یک عملیه خیلی پیچیده می باشه که در مراحل مختلف در میتوکندریا تکمیل میشه و در هر مرحله از او به انزایم های مشخص ضرورت داره که از این مدل ما یک نتیجه دیگر هم میگیریم که در نتیجه تعامل اکسیژن و گلوکوز آب و کاربن دی اکساید به وجود میاد و به شکل ATP انرژی حاصل میشه که انرژی حاصله که در نتیجه اکسیدیشن از او میباشه آنقدر میباشه که در دوران ترکیب زایی در مواد خوراکی جمع میشه و همچنان معلوم میشه که یک مولکول گلوکوز به طور مکمل با آب و همچنان کاربن دی اکساید تبدیل میشه که تقریبا 38 ATP تولید میکنه که هرگاه در محیط حجره اکسیژن نباشه، یعنی در حالی که مسمومیت یا متوقف شدن اکسیژن باشه، اول زنجیره الکترون و بعد دوران کریپس مختل میشه که گلوکولیز که به شکل مستقل یعنی بدون اکسیژن میباشه، یعنی دمی حالت باسو بدون اکسیژن عمل میکنه که از اینکه به حجره به قدر کافی انرژی نمیرسه حجره میمیره و از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه به تنفس غیر هوازی هم انیروبیک ریسپریشن آشنا میشیم که تنفس غیر هوازی چی میشه. خب شاگردان عزیز، آیا موجود زنده وجود داره که بدون اکسیژن یا هم انرژی مون رزرات خود را به دست بیارن؟ آیا قسم موجود زنده را میشناسین؟ خب شاگردان عزیز، بعضی از حجرات قدرت تزریق داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را و مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که دینه و تنفس انرژی نسبتا کم به وجود میاد. تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه که در تخمر دو قسم عملیه وجود داره که عبارت است از تخمر الکلی و تخمر لکتیک اسید که در تخمر الکلی قند به الکل تبدیل میشه که در تجارت الکل و در تخمر لکتیک اسید که قند به لکتیک اسید تبدیل میشه که در انقباض عضلات خیلی کمک میکنه که عملیه تخمر با واسطه اتم کوچک ذره‌بینی مثل باکتری و خمیر مایع هم یست که است صورت میگیره که در این عملیه مواد حاصله الکل و همچنان کاربن دی اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی میپردازیم که اهمیت تنفس غیر هوازی در چیست. خب شاگردان عزیز، این که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه از دو نباتات از تخمر قند الکل و کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. از همین لحاظ خمیر مایع و باکتریایی که در تخمر الکل سهم میگیرن از لحاظ صنعتی بسیار اهمیت دارن که امروز از اجسام کوچک زنده ذره‌بینی کار گرفته میشه تا می باقی‌مانده های زراعتی را به الکل تبدیل کنه و در حیوانات با واسطه تخمر قند الکتریک اسید که است تولید میشه و در تجارت از تخمر الکتریک اسید در ساختن شیر، پنیر و همچنان ماست کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به فرق تنفس با واسطه ششها و تنفس حجروی صحبت می داشته باشیم که تنفس عام یا تنفس ششها با تنفس حجروی چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، تنفس ششها عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض آن خارج نمودن کاربن دی اکساید میشه، ولی در تنفس حجروی باز انرژی تولید میشه که در این مرحله بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. خب که فرق از این میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به عملی تنفس و ترکیب زایی صحبت های داشته باشیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زایی میباشه که ترکیب زایی یک عمل تمیری میباشه که در این عملیه نباتات انرژی را جذب میکنه و مواد خام ترکیب زایی که میباشه آب و کاربن دی اکساید میباشه که این عملیه در قسمت های سبز نباتات در کلروپلاست حجرات صورت میگیره. ترکیب زایی که از بین انرژی رافتاب ارتباط داره و معمولا از طرف رو صورت میگیره، برعکس از این عملی تنفس یک عملی تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه و در این عملی تنها گلوکوز ماده خام میباشه که در نتیجه عملی آب و کاربن دی اکساید تولید و همچنان انرژی آزاد میشه که عملی تنفس که است در موجود البته تنفس حجروی که است در موجودیت انزایم ها در میتوکندریای حجرات صورت میگیره که یک عمل مسلسل میباشه و در حجرات تمام موجودات زنده شب و روز جریان داره. خب شاگردان عزیز، به اتمام جلسه امروزی رسیدیم. یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز مراجعه به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز تنفس حجروی را صحبت های داشتیم که تنفس حجروی عملیه است که با وسیله از حجره میتونه از مواد غذایی انرژی تهیه کنه. بعد از اون هم گفتیم که تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه. بعد از اون هم گفتیم که تنفس حجروی بدون واسطه که تنفس هوازی و دیگر هم تنفس غیر غیر هوازی که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکه در موجودیت اکسیژن به نام تنفس هوازیت میشه که در عدم موجودیت اکسیژن باز تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازیت میشه که تجزیه گلوکوز و تولید تپیر هم به خانش گرفتیم که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میشه در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل گلیکولیز دوران کریبس و همچنین زنجیره انتقال الکترون را تعیین میکنه. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که بعضی حجرات قدرت تجزیه دارن که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسید را به مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که تخمر یا هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی پرداختیم که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه زود نباتات از تخمر قند الکل و همچنان کربن دی اکساید به وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. بعد از او فرق تنفس با واسطه شش و تنفس حجروی خواندیم که تنفس شش عبارت از گرفتن اکسیژن و همچنان خارج کردن کربن دی اکساید میشه، ولی تنفس حجروی که است دی تنفس انرژی تولید میشه و دی مرحله که است برای به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس و ترکیب زیایی صحبت داشتیم که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میشه که ترکیب زیایی یک عمل تعمیری میشه، ولی برعکس از این عملیه تنفس یک عملیه تخریبی میشه که انرژی آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرکوتا راجع به درس امروزیتان که امروز ما فصل پنجم را هم به اتمام رساندیم. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به تنظیم بدن و عکس العمل از صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عضلات بدن انسان مشابه ماشین میباشه که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه از حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن و همچنان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره به میان میآید. بعد از راجع به عضلات و حرکت صحبت کردیم که عضلات نو بودن عضلات قلب، عضلات لشم، عضلات سکلیتی که عضلات قلب عضلات غیر ارادی و خدار بودن، عضلات لشم عضلات غیر ارادی و بدون خط بودن که عضلات جهاز هاضمه و همچنان نل‌های جهاز تنفس و عضلات دیگر اعضای عضیه بودن. و بعد از راجع به عضلات سکلیتی صحبت کردیم که عبارت از عضلات هستند که بالایشان استخوان‌ها توسط پی یا ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها و همچنان پاها و دیگر اعضا میشه که نسج عضلات سکلیتی از دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته‌های عضلاتی میشن دارن هستند که هر رشته از یه با از برنامه میبریفلی یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری دارن. بعد از راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم یکی از وظایف مهم بدن حرکت انسان می باشه که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میاد که از هر رشته از او از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان میاد که میوفیبریل عبارت از حجره عضلات است که در داخل از او میوفیلمنت موجود باشه. بعد از راجع به انرژی ما برای انقباض عضلات صحبت کردیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP هم ادینوسین تریفوسفات تولید میکنه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمی کریتیکولم آزاد میشه و انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه. بعد از راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت کردیم که بدن انسان دارای یک سیستم خاص است که واسطه از او عوامل خارجی و داخلی بدن را درک میکنه. بعد از راجع به از هم صحبت کردیم که سیستم عصبی انسان که از حجرات مخصوص به نام نیرون ها که هستند میشه ساخته شده. بعد از راجع به ساختمان نیرون صحبت کردیم که نیرون عبارت از واحد ساختمانی وظیفه‌ای سیستم عصبی است که مغز انسان میلیون ها نیرون داره و هرگاه یک نیرون نزی از بین میره دوباره به وجود نمیاد. و همچنین راجع به انواع نیرون صحبت کردیم که نیرون حسی، نیرون حرکه و همچنین نیرون های ارتباط هندسه و راجع به تنبیه عصبی و انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میان درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما هورمون ها و تنظیم فعالیت ها الا هایپوتالاموس می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 53 الا 65 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، هورمون ها و هماهنگی فعالیت های زیاد چگونه می باشه؟ رشد، تنظیم میتابولیسم، تنظیم قند خون، عکس العمل در مقابل ترس و غیره فعالیت هایی که از بدن می باشه، تمام شان هورمون ها را تنظیم می کنند که هورمون کلمه یونانی می باشه و معنای از تنبیه و تحریک نمودن است که عبارت از نوع پیام رسانی که می وید که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف می رسند که حجره هدف عبارت از حجره خاصی است که هورمون به او وصل شده و تحت تاثیر از قرار میگیره که هورمون ها در حجرات خاص یک قسمت بدن تولید و داخل خون حرکت میکنن که به خاطر این کار که بدن میتونه فعالیت های مناسب داشته باشه باید همواره انساج و اعضای مختلف از در حال فعالیت با هم دیگر هماهنگی داشته باشن که خوشبختانه این کار هورمون ها هماهنگ هستن. هماهنگ ساختن این فعالیت ها کاسته میباشه با چهار وظیفه اصلی هورمون ها از میبرد میباشه از تنظیم نمو، انکشاف، رفتار، سلوک و تکثر و همچنین ایجاد هماهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره انرژی و همچنین حفظ حالت پایدار بدن مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف داخل بدن و وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن که دستوری که هورمون به حجره هدف میده بستگی به نوع هورمون و نیز بستگی به حجره هدف داره. مثلا ممکن است یک هورمون به حجره خاص اثر نمایه و اوبامو را وادار سازد که پروتئین مخصوصی را بسازد یا انزیم خاص را فعال کنه و همان هورمون ممکن است به حجره دیگری اثر کنه و باعث تغییر نفوذپذیری قشای حجره شب که یا هم حجره را به افراز هورمون دیگری وادار کنه که بعض هورمون ها میتونه سبب تحریک حجرات عصبی یا هم عضلاتی شوه. خب شاکردان عزیز، بعد از این میام راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت همی داشته باشیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی عضو افراز مواد و دیگر قسمت های بدن میباشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرا یا هم کانال بوده و در سرتاسر بدن پیدا میشه که این غدوات هورمون ها را مستقیما به جیان خون یا مایع دوره در حجرات لیمف میریزند که بر علاوه غدوات اندوکراین بعضی از اعضای دیگر بدن ضمن انجام وظایف خاص خود افراز هورمون را نیز به حیث یک از وظایف فوری انجام میده. مثلا ای از عبارت هستن از مغز، میده، روده کوچک و گرده ها که در ای از افراز هورمون به عهده حجرات خاص یعنی حجرات اندوکراین میباشه که خب شاکران عزیز، بعد از میان راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان های که میبیره زیر مطالعه قرار میتیم. خب شاگردان عزیز، ما میدانیم که بر علاوه سیستم اندوکراین، سیستم عصبی نیز وظیفه تنظیم فعالیت های بدن به عهده داره که این دو سیستم پیام رسان های کیمیایی مختلف دارن که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه و در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه که باید اینو بدانیم شاگردان عزیز که بعضی از حجرات عصبی میتونن برخی هورمون ها را نیز تولید کنن و نیز بعضی از مواد کیمیایی هم به حیث هورمون در سیستم اندوکراین و هم به حیث انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی فعالیت دارن. مثلا اپینفرین در بعضی جای ها رول هورمون و در برخی موارد رول انتقال دهنده عصبی را بازی میکنه و همچنان زمانی که این ماده از یک حجره عصبی افراز میشه سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها میشه که زمانی که از غده فاق کلیه افراز میشه به عنوان یک هورمون عمل میکنه و شخص را برای جنگ یا گریز آماده میسازه. و تفاوت دیگر بین سیستم اندوکراین و سیستم عصبی دی است که انتقال دهنده های عصبی پیام رسان هایی هستند که سریع عمل میکنن و عمر کوتاه دارن در حالی که با هورمون ها معمولا تاثیرات کنتر و طولانی تری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. هورمون ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی صرف بالای حجرات هدف تاثیر میکنن نه بالای حجرات دیگر. مثلا شاگردان عزیز، فرض کنین اگر هورمون به صورت اختصاصی عمل نمیکرد چی اتفاقی میافتاد؟ طبعا با آزاد شدن امی از یک هسته تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگرفت و عکس العمل نشان میداد که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگرفت و هورمون حجره هدف را از روی اغذاهای از میشناسه که اغذا مولکولی است که در روی حجره هم درون حجره یعنی در سایتوپلازم هسته قرار داره که هورمون صرف بالای حجره اثر داره که اغذاهای مخصوص از هورمون را داشته باشه و درست همانطور که یک قفل با کلید خاص خودش باز میشه اما تو اغذاها هم معمولا سخت اما قسم ببخشید اغذاها هم و همی هورمون ها هم بالای می اغذاهای مخصوص باز میشه هم بالای می اغذاهای مخصوص فعالیت میکنن که اغذاها معمولا ساختار پروتئینی دارن که هورمون ها در خون یا مایع اطراف حجره حرکت میکنه تا به حجره هدف برسه که با رسیدن هورمون به اغذاهای حجرات هدف به حجره پیام میده تا فعالیت خود را تغییر دهد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت میکنیم که معمولا غدوات اندوکراین هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز به نیازمندی های وجود تغییر میکنه که پیام هایی که یک غده را وادار میسازه تا تولید هورمون را سرعت ببخشه و و یا هم متوقف بسازه شاید محرک عصبی باشه، مگر در اکثر حالات امیا محرک هایی که می به شمول هورمون می باشن که مکانیزم که فعالیت یک غده را تغییر میده، فیدبک منفی هم نگاتیو فیدبک است که تاثیر فیدبک منفی همان آوردن حالت نرمال شرایط است و هرگاه شرایط از حد نرمال پایین شوه با اثر فیدبک منفی بالا میره و حالت نرمال به خود میگیره که هر وقت شرایط از حالت نرمال باز بالا بره و اثر فیدبک منفی پس پایین میشه که یک مثال معمولی مکانیزم فیدبک عبارت است از ترموستات یخچالی که درجه حرارت یخچال را به حالت ثابت حفظ میکنه. مثلا اگر درجه حرارت یخچالی بلند شوه ترموستات یخچال را خاموش میسازه تا سرد شوه و هر وقت که می درجه حرارت از حد معین پایین شوه ترموستات دوباره یخچال را چالان و فعال میسازه که در فیدبک منفی سیستم اندوکراین افراز یک هورمون توسط غلظت هورمون دیگر کنترل میشه، مثلا افراز هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله هورمون تحریک کننده تایراید یا هم TSH تنظیم میشه که هورمون TSH به نوبه خود باز غده